بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در حدیثی که جبرائیل نازل شد بر پیامبر که مکارم اخلاق رو برای پیامبر بیان کنه، در اون حدیث که جبرائیل میاد نازل میشه، پیامبر سوال میکنه در رابطه با صبر که صبر چیست و معنای صبر در مقابل خداوند چیست. قال قلت یا جبرئیل فما تفسیر الصبر. رسول خدا به جبرئیل میفرماید که تفسیر صبر چیست؟ جبرئیل در جواب به پیامبر عرضه می‌دارد که قال یصبر فی الضراء کما یصبر فی السراء. در دشواری‌ها باید آسوده باشی، مشکلاتی براتون پیش میاد آسوده خاطر باشید. یصبر فی الضراء، ضراء یعنی کارهای مشکل، مشکلات، دشواری ها وقتی براتون پیش میاد، هر انسانی در زندگی دشواری هایی براش اتفاق میفته، یه دشواری و مشکلی که پیدا شد صبر میکنید، شکر خدا رو میکنید، از خدا گلایه نمیکنید، نمیگید خدا چرا با من اینطور کرد، و گلایه ای از خدا نداشته باشید. و فی السراء در تنگ دستی، یه موقع انسان وضعش خوبه، پول خوب میرسه، وضع زندگیش خیلی عالیه، خب شکر خدا رو میکنه، یه موقعی مشکلات براش پیش میاد، تنگ دست میشه، نیازمند میشه، باید براتون فرق نکنه، شکر خدا رو بکنی. فسراء، فسراء یعنی تنگ دستی ها و نیازمندی هایی که پیدا میکنید صبور باشید. و فالفاقه کما یصبر فی الغنا، همونطوری که در غنا و بینیازی خدا رو شکر میکنید، توجه به خدا دارید، در موقعی که نیازمند خدا، نیازمند میشید، تنگ دست میشید، در اون موقع هم همونطور شاکر پروردگار باشید و نیایید شکایت خدا رو برای مردم بیان کنید. این چقدر کوته فکریه که انسان بیاد پهلوی مردم بشینه بگه خدا با من چه کرد، چه بلایی سرم آمد، چقدر مشکلات برای من به وجود آمد. نه، این همیشه در مقابل خداوند صبور باشید و اگر چیزی هم میخواهید از خدا بخواهید، زبان به شکوه بلند نکنید، نگید چرا خدا این اتفاق برای من افتاد، این مشکل چرا برای من به وجود آمد. در این مسیر حرکت نکنید، حرکت شما صبورانه باشه و مشکلات رو تحمل کنید و شاکر باشید، سعی کنید مشکلتون رفع بشه، اما اینطور نباشه که وقتی که یک مشکلی برای شما اتفاق افتاد زبان به شکوه بلند کنید. یک داستانی رو براتون میگم و ببینید شخصیت مراجع ما و بزرگان ما چگونه بوده. میدونید که یکی از مراجع گذشته ما که خیلی شخصیت والایی داشتند و مرجعیت تامه مطلقه داشتند، آیت الله مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی بوده. مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی ایشون کسی است که مرجعیت تامه شیعه در اختیار ایشون بود، همونطور که آیت الله عظمای بروجردی مرجع وحید شیعیان بود، آیت الله آسد ابوالحسن اصفهانی هم مرجع وحید شیعیان جهان بود، همه مقلد ایشون بودند. این شخصیت بزرگوار خب از نظر علمی، از نظر تقوایی، از هر جهت خب واقعا شایسته و بایسته بود و فضائل و مناقبی برای ایشون هست که همه شاید بدانند. اما یکی از نکاتی که در زندگی ایشون اتفاق افتاد این بود که ایشون در نماز جماعت که مشغول نماز جماعت بود، پسر ایشون هم در صفحه قبلی پشت سر ایشون نماز میخوند. یک کسی آمد و با خنجری که دست داشت پسر مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی رو کشت، به قتل رسوند. ایشون داشتن نماز میخوندن، پسرشون رو کشتن، ایشون نمازشون رو به هم نزدن، نمازشون رو ادامه دادند و نمازشون تمام شد. خب این یه مصیبت خیلی بزرگ، پسری که مورد توجه ایشون بود و کارهای ایشون رو انجام میداد، نامه هایی که مردم می نوشتند می داد به مرجع تقلید و جواب نامه ها رو می گرفت. یک کسی آمده بود، یک طلبه‌ای آمده بود و نامه ای داده بود، حالا نامش رو آیا حالا داده بود یا نداده بود، چجوری شده بود، از دست این آقای پسر مرجع تقلید ناراحت میشه که چرا جواب نامه من داده نشد، چنین چنان، میزنه میکشه پسر مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی رو. خب حالا شما در اینجا ببینید که برخورد مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی با این قاتل چگونه است. خب این قاتل بیاد خودشو معرفی میکنه و میگیرنش که تو قاتل هستی و در صحن آقا امیر المؤمنین اومدی قتل انجام دادی، اونم چه قتلی؟ پسر مرجع تقلید شیعیان جهان رو آمدی کشتی. خب مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی فوراً میبخشه این قاتل رو، نمیگذره براش مشکلی پیش بیاد، بیگه ببخشیدش، هیچ اشکالی نداره و این رو عفو میکنه. و بعد به مرحوم آسد ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید میگن آخه شما چرا از این رو بخشیدید؟ مرحوم آسد ابوالحسن یه جمله‌ای داره، میفرماند بر این که این دوتا هر دوشون پسر من بودند، هم پسر من بود که مقتول، همون قاتلم یه طلبه‌ای بوده، اونم پسر منه، هر دوشون پسر منن. مثل که دو تا پسر انسان اگر یکی رو بکشه شما چی کار میکنی؟ پدرهای عالم، پدرها و مادرها، اگر یه برادر بیاد یه برادر دیگر رو بکشه، حالا دعواشون بشه و این قتل اتفاق بیفته، چی کار میکنی؟ چه برخوردی میکنید؟ آیا میاید اون بچه دومم میکشید یا عفو میکنید؟ بالاخره پدر و مادر علاقه ای که به فرزندشون دارند این باعث میشه که بچه اول که حالا کشته شد رفت، به هر دلیلی به هر جهتی اینطور شد، اما این بچه دوم هم بکشیم، اونم نابودش کنیم. مرحوم آستاب الحسن اصفهانی میفرماید این دوتا طلبه بودن و هر دوشون هم بچه های من هستند. من به اینها علاقه مندم. حالا یه بچه من بیاد یه بچه دیگر رو بکشه، من باید او رو عفو کنم. لذا مرحوم آستاب الحسن اصفهانی فرمود که ازش گذشت کردم و یه پولی هم بهش داد که زندگیش راحت بگذره. به قاتل پول مفصلی داد که زندگیش راحت بگذره، فقط بهش گفت این طرفان نباش، به جهتی که مردم ممکنه تو رو بکشند و نتونن تحمل کنن تو رو ببینن. برو در یه جایی زندگی کن که این مردم تو رو نبینن، نشناسن، زندگی راحتی داشته باشی و مشغول درست باش و مشغول کارت باش، ولی این طرف ها نباش، چون میترسم جانت در خطر بیفته، چون مردم ممکنه عصبانی بشن و تو رو بکشن. و پولی هم بهش میده، بهش توصیه میکنه خودتو حفظ کن و ازش میگذره. شما میبینید که این برخورد کریمانه و این تعبیر باید برای ما درس باشه. یعنی مرحوم آستاب الحسن اصفهانی دوتا طلبه رو میگه هر دو اولاد من هستید، هر دو بچه من هستید و من به هر دوی شما علاقمند هستم. حالا یه اتفاقی افتاده، اگر یک پدر و مادری یک بچهشون بیاد بچه دیگر رو بکشه، میگن خب حالا یه اتفاق افتاد، اشتباه کرده و نباید تکرار بشه، ولی گذشت میکنن، نمیان هر دو بچه رو بکشن، بگن اون که کشته شد این یکی هم باید کشته بشه. در هر صورت تعبیر مرحوم آستاب الحسن اصفهانی ببینید چی بوده و در اینجا چگونه مطلب رو بیان میکنه که اینها اولاد من هستند و این اولاد من پاره قلب منه، این پاره قلب من رو نباید هر دو رو نابود کنی، باید عفو کرد، باید گذشت کرد. خب این روحیه به ما این رو میفهمانه که در ما بین مسلمان ها همه با هم برادریم، باید این روحیه در مسئولین ما، در شخصیت‌های بزرگ مملکتی ما وجود داشته باشه. مراجع ما این چنین بودند، اهل گذشت بودند، اهل عفو بودند و این برخورد رو داشتند، بچه اولادشون رو کشتند، اما در این حال هیچ انتقام بگیرند، برخوردی بکنند، میگن اون اولاد من بود، این هم اولاد من بوده. لذاست که ایامیست که فضلای محترم، طلاب عزیز، عازم تبلیغ هستید، میخوایید برای تبلیغ برید، نکاتی رو باید توجه داشته باشید. یکی از نکاتی که همه باید توجه داشته باشیم، چه روحانی باشیم چه روحانی نباشیم، همه باید دقت بکنیم، احترام به مرجعیت. مرجعیت باید مورد احترام واقع بشه. شما فکر بکنید که مراجع تقلید ما چقدر زحمات کشیدند، چقدر مشکلات رو دیدند، این سالهای زیادی که تحمل کردند با زندگی‌های سخت و به این مقامات علمی و معنوی رسیدند و مورد قبول مردم واقع شدند. چون مرجعیت یک چیزی نیست که با تبلیغات درست بشه، مرجعیت این است که این طلبه باید درس بخونه، در مواقع مختلف امتحان بده، یک عمل زشت در تاریخ زندگیش وجود نداشته باشه که خلاف عدالت باشه، بگن این عدالت نداره، پشت سرش نمیشه نماز خوند. و اگر این طلبه به مقامات عالیه برسه و عدالتش محفوظ باشه، تا آخرین لحظه خطایی و گناهی ازش سر نزنه و از نظر علمی به مقامات عالیه علمی برسه، شاید در ما بین هزاران طلبه و فاضل یکی به عنوان مرجع شناخته بشه. لذاست که مراجع رو باید خیلی احترام بکنیم و توجه داشته باشیم. تمام مراجع ما و این شخصیت‌های علمی ما مورد احترام باشند و مورد بی احترامی واقع نشوند. این یه نکته. و همچنین فضلا و مدرسین عالی مقام، اینایی که شما میبینید الان از مدرسین هستند، از فضلای بنام حوزه هستند، اینها هم در آینده از مراجع تقلید خواهند شد. عده‌ای از همین مدرسین از مراجع آینده خواهند بود و شما باید احترام هم مرجعیت رو حفظ کنیم، هم احترام اساتید رو حفظ کنیم. گاهی متاسفانه انسان در بعضی از روزنامه‌ها چیزهایی می‌بینه که بی احترامی به مرجعیته. فکر نمی‌کنید که اگر بی احترامی به مرجعیت تحقق پیدا بکنه، این به ضرر اسلامه، به ضرر نظام اسلامی است. این نظام اسلامی رو همین مراجع دارن حفظ میکنن، همین بزرگان و علما دارن حفظ میکنن. شما وقتی به یک مرجع اهانت بکنید، توهین بشه، یه مقداری با بی احترامی برخورد بشه، این به ضرر نظام تمام میشه. این نظامی که ما داریم، مؤید این نظام کیست؟ همین مراجع معظم تقلید هستند. لذا شخصیت مراجع رو ما باید حفظ کنیم، اول علما، فضلا، مدرسین، طلاب و همه مردم، رسانه ها و روزنامه ها باید احترام مراجع رو کاملا حفظ کنند و در این رابطه هم باید احترام مراجع حفظ بشه، هم احترام اساتید که زحمت کشیدن و در مسیر مرجعیت هستند، دارای مقام علمی رفیعی هستند، احترام اساتید حفظ بشه. و ما باید طوری زندگی کنیم، این که آیه‌ای که در بحث تفسیر مطرح کردم، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، باید توجه ما به این نکته باشه که هر عملی رو که انجام میدیم در مقابل خداوند نیت خالص داشته باشیم. آیونی که میخواید تبلیغ برید، تبلیغ اسلام بکنید و تبلیغ دین بکنید و از آقا امام حسین بگید، روزه بخوانید، مردم رو به راه راست هدایت کنید، توجه داشته باشید. اخیراً گاهی منبری ها و سخنران ها سخنرانی هایی میکنند. شما به چند نکته توجه کنید. اول اینکه این صحبتی که می کنید آیا به نفع اسلام تمام میشه یا به نفع اسلام تمام نمیشه؟ آیا این اسلام که به وسیله این نظام اسلامی داره تأیید میشه و این نظام اسلامی است که اسلام رو داره تقویت میکنه، آیا این صحبت شما، این حرفای شما، آیا به ضرر نظامه یا به ضرر اسلامه؟ آیا مورد رضای آقا امام زمان هست یا مورد رضای امام زمان نیست؟ ممکنه شما یه درد و دلی بفرمایید، یه مطالب حقی رو بیان بفرمایید، یه عده‌ای هم بپسندن، ولی یه فکر بکنید، آیا نتیجه این گفتار شما تضعیف نظامه یا تقویت نظامه؟ آیا این که ما بگیم این نظام در بنبست قرار گرفته و این نظام در حد سقوط داره پیش میره، این به ضرر نظامه یا به نفع نظام هست؟ باید این رو توجه کنیم. در هر حرفی رو زدن که ما مردم خوششون بیاد از این حرف و حرف من رو گوش بدند و بعضی ها هم به به بگن، آیا این توجیه درستی است که من بیام اون حرف رو بزنم؟ هر حرفی که یه عده‌ای خوششون میاد از این حرف، من باید اون حرف رو بزنم یا باید محاسبه کنم آیا این حرفی که من زدم مورد رضای آقا امام زمان هست یا نیست؟ آیا این حرفی که من زدم آیا باعث تضعیف نظام میشه یا تضعیف نظام نمیشه؟ اگر مردم رو مایوس میکنه، اگر مردم رو ناامید میکنه نسبت به این نظام، اگر باعث این میشه که مردم نسبت به مسئولین بیتوجه بشن، این تضعیف نظامه و این حرامه. تضعیف نظام حرامه. این نظام داره اسلام رو حفظ میکنه. به چه مناسبت شما صحبتی بکنید که تضعیف نظام بشه، مردم ناامید بشن، مایوس بشن؟ اگر شما واقعا دلسوز انقلاب هستید، برای انقلاب و برای نظام دلسوز هستید، بیایید پیشنهاد بدید. به قوه مجریه 10 تا پیشنهاد بدید، بیاید آقا من این پیشنهادها رو دارم، قوه مجریه این 10 تا پیشنهاد رو عملی بکنه، انشالله اوضاع اقتصادی مملکت عالی میشه. بیایید به قوه قضاییه پیشنهاد بدید، 10 تا پیشنهاد بدید، بگید اگر قوه قضاییه این 10 تا کار رو بکنه نظام اسلامی تقویت میشه. به قوه مقننه پیشنهاد بدید. خب خیلی عالیه. اگر شما دلسوز نظام هستید و میخواهید این نظام رو به خوبی حفظ کنید و تقویت کنید، پیشنهادهای عالی بدید به قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه. خب خیلی عالی است. برید مشورت کنید با سیاستمداران، با اقتصاددانها، پیشنهادهای خیلی عالی بدید و کمک به نظام بکنید. اما اگر بیاید صحبتی بکنید که مردم رو مایوس کنید، مردم رو دیگه که امیدی به این نظام دارن، آیندهی برای این نظام تصور میکنند، همه رو ناامید بکنید، این به نظر شما تضعیف نظامه یا تقویت نظامه؟ ولو حرف شما هم حق باشه، هر حقی رو در همه جا نباید گفت، باید موقعیت زمان مکان مراحظه بشه، همونطور که مرحوم امام فرمودند. شما اگر میخواید واقعا دلسوزید، بیاید پیشنهادهای اصلاحی بدید که مملکت باید این کارو بکنه تا اصلاح بشه، این کارو بکنه تا اصلاح بشه. اما جوری بیاییم صحبت بکنیم که باعث بشه مردم مایوس بشن و ناامید بشن از این نظام، من فکر میکنم این کار تضعیف نظامه و تضعیف نظام حرامه، همونطور که مراجع معظم تقلید مکرر فرمودن که تضعیف این نظام حرامه. حرکتی، هر کسی که بر خلاف رضای آقا امام زمان باشه و عنوان تضعیف نظام درش باشه، این حرکت درستی نیست. آقایونی که منبر میرید، سخنرانی میکنید و برای مردم حقایق رو بیان میکنید، توجه داشته باشید حرفاتون و کارهاتون جوری باشه مورد رضای آقا امام زمان باشه و طوری نباشه که تضعیف نظام درش تحقق پیدا بکنه. انشاءالله آقایون به سلامتی برید تبلیغ بکنید، ولی تبلیغ هم عملی و هم تبلیغ قولی که تقویت نظام و تقویت اسلام درش باشه. اما گفتن مطالبی که مردم رو مایوس میکنه، مردم رو ناامید میکنه، این حرف ها تضعیف نظام اگر باشه یقینا حرامه به نظر همه مراجع معظم تقلید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.